با سه عراقچی با 247 رأی نمایندگان مجلس برای 4 سال آینده وزیر یکی از مهمترین وزارتخانه های کشور شده است. آرزوی موفقیت میکنیم برای همه دولت مردان ایران.
شما همچنان شنونده برنامه برای ایران هستید از شبکه رادیویی ایران و ما در خدمت آقای دکتر حسین کنعانی مقدم هستیم، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. خب آقای دکتر کنعانی مقدم، ما بخش قبلی گفتگومون اشاره داشتیم حضرت عالی و گفتگومون به این سمت و سو رفت که یه مروری کردیم آنچه که در دولت 13 رخ داد در عرصه سیاست خارجی. چند تا حالا شما مؤلفه رو بهش اشاره کردین در صحبتاتون، اگر بخوایم حالا بخش اول گفتگوی قبلیمون رو ما در موردش صحبت بکنیم، مسئله دیپلماسی اقتصادی، فرمودین که هر اتفاق سیاسی که میفته یک پیوست اقتصادی باید برای مردم هم داشته باشه، یعنی مردم بتونن اون رو احساس بکنن. حالا ما الان عضو سازمان‌ها و مجامع مختلفی هستیم در دنیا و مردم این انتظار رو دارن که ببینن تأثیر این عضویت ما رو. میخوام ببینم دولت 14 چه کار باید انجام بدهد، اصلا چه باید بکنه دولت 14 که این دستاوردهای اقتصادی رو به دست بیاره و به مردم اطلاع بده و مردم هم بتونن احساس بکنن اونا.
ببینین، یک نقشه راهی رو مقام معظم رهبری سالا پیش تعیین کردن، در مجمع تشکیل مصلحت نظام تصویب شد، بعد اومد تبدیل به قانون شد تحت عنوان اقتصاد مقاومتی.
بله.
و بنارم بر این هستش که کشور از این مدل اقتصادی استفاده کنه تا باوریشو در مقابل بحران‌های اقتصادی، اگه جنگ اتفاق میفته، اگه بحران اقتصادی و ورشکستگی اتفاق میفته، ما بتونیم اقتصادمون رو تاباور بکنیم و رزیلینس حالا مطرح میشه، بتونیم قدرت پایداریمون رو در مقابل بحران‌های اقتصادی
افزایش بدیم.
خب این نقشه راه باید به نظر من الگوی عملی و اجرایی دولت باشه، این رو دوباره بیاد در ساختارهای اجراییش دنبال کنه. الان بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد دارایی یا نهادهایی که به هر حال یا وزارتخونه‌ای که در رابطه با مسائل اقتصادی هستن باید بیان بگن در رابطه با اجرای این بحث اقتصاد مقاومتی طرح برنامه‌شون چیه، چیکار باید بکنن. این یه مقدار به نظر من اولویت داره که اگر ما بتونیم این مدل اقتصادی رو در اقتصاد مقاومتی که شاید بتونیم بگیم که ادامه اصل 44 قانون اساسی هم هست که اقتصاد رو دسته بخش تعاونی خصوصی و دولتی تعریف کرده، بتونیم اقتصاد مردمی رو تقویت کنیم، چون همه دنیا میگن اگه اقتصاد مردمی تقویت بشه اقتصاد اون کشور هم تقویت میشه.
درست.
در غیر این صورت اقتصادهای دولتی چون بار هزینه زیادی دارن از اون کیک جی دی پی که به قول معروف در اقتصاد وجود داره سهم عمدهشو خودش میخوره.
حقوق
و کار نمیدونم هزینه های دولتی نمیگه.
آقای دکتر، با توجه به حالا تجربه‌ای که شما دارین و حالا مطالعه‌ای که میکنید و در ارتباط هستین با بخش‌های مختلف، چقدر موفق بودیم در زمینه اقتصاد مقاومتی؟
تو اقتصاد مقاومتی ما یک فرهنگ‌سازی بود که خود ما بلند می‌شدیم می‌رفتیم شهرستانا برای مسئولین صحبت می‌کردیم، شاخص‌های اقتصاد مقاومتی رو می‌گفتیم و روش‌های مختلف رو می‌گفتیم. تو بخش فرهنگ‌سازی به نظر من کار خوبی انجام شد.
خب
مدیران یه دفعه عوض شدن، یعنی ما می‌رفتیم مثلا در استانداری همه مدیرا میومدن، مسئولین بخشا میومدن، کلی بحث.
خب دکتر، مگر قانون نبوده؟ مگر چرا؟ قانون نیست.
خب ببین قانون یه فرهنگ‌سازی باید بشه توی ساختار اجرایی کشور که اینا رو اجرا کنن. چون یه طرف که میشه مسئول مثلا استاندار میشه، انقدر مشکلات نمیدونم امنیتی و اطلاعاتی و نمیدونم معیشتی مردم و مسائل مختلف
درگیر هستن
که اون زیربناهایی که تو بحث مدل اقتصادی هست فراموش بشه. این
باید
مرتب بروز بشه، در سطح دانشگاه آموزش داده بشه، چون بالاخره این لیبرال دموکراسی که ببینید یه مدل اقتصادی بوده. شما الان تو هر جای امریکا یا اروپا میرین این مدل لیبرال دموکراسی تو ساختارش وجود داره، یعنی بانکش بر همین اساس شکل گرفته، اقتصادش، صنعتش، معدنش، همه چیش. ما همچین مدل اقتصادی رو تعریف کردیم، تصویب کردیم، قانون شده. الان ببینید شما از همین الان برید از این مثلا کسانی که الان مسئولیت دارن بپرسید، میگن آقا 4 تا شاخص اقتصاد مقاومتی بگی، نمیدونه. و بعدم وزارتخونه ما با همین شکل و شمایلی که الان وجود داره، حالا با این تغییراتی که دولت 14 داره میده، به هر حال ما معتقدیم که دولت داره وارد یک مرحله ای از چالش ها و فرصت ها میشه و باید خودش آماده این بکنه که چالش ها رو تبدیل به فرصت بکنه و از این فرصت ها استفاده کنه، مشکلات کشور رو حل کنه. اگر بخواد خودش درگیر مسائل داخل خودش بشه و وزارت خونه ها جزیره عمل کنن، این نقشه راه رو نخوان پیروی کنن، خود دولت تازه میشه مشکل اصلی نظام. به جای اینکه مشکل حل کنه، خودش ممکنه بشه مشکل نظام. به خاطر نباید الان این دست همکاری رو به دولت آقای پزشکیان داده دولت 14 از مجلس و دیگر قوا احزاب و تا تشکل‌های سیاسی که با ایشون همکاری کنن که مشکل کشور رو حل کنن. از این یه فرصته. باید اینو استفاده کنه. در این حال اون چالش هم که وجود داره دنبال کنه. ما منطقمون منطقه بحرانه. منطقه جنگه. یعنی شما از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نگاه کنین، جمهوری اسلامی ایران یک روز آرامش نداشته، یا جنگ بوده یا کودتا بوده یا بحران داخلی بوده، تحریم طلبی بوده، مشکلات اقتصادی بوده، تحریم بوده، مسائل مختلف. خب برای اینکه دولت 14 بتونه مشکلات رو هم مسئله رو خوب بشناسه، چون بعضی موقع خدای پزشکی پزشکی دیگه، من همیشه میگم تا پزشک نفهمه درد چیه نسخه نمیتونه بنویسه. بعد نسخه هم که نوشتهش باید بگرده داروی یا راهکار حل این مشکل هم پیدا کنه. حالا بعضی میگن نسخه داخل پیدا نمیشه، خارج باید بریم بیاریم، یا بحثای این چنی داره. بعد هم دیگه اگه نتونست با نسخه و درمان عمل کنه، بره اتاق عمل دیگه، جراحی. خب یعنی تیم اقتصادی دولت از الان باید بشینن با هم یه کار مشترک انجام بدن، یه هم افزایی داشته باشه، تیم ورکینگ باشن. اگر این تیم اقتصادی قوی کار نکنه، با هم نباشن، به نظر من که اولویت اصلی که مسئله اقتصادیه، بحث تحریم هاست، بحث به فرجام رسوندن برجام هستش، حالا به هر طریق یا هست یا نیست. این که نمیشه یه روز مسئولی ما میگن برجام مرده است، یه روز میگن نه زنده است، یه روز میگن میخواییم احیاش کنیم، یکی بله. میگه تو ریکاوریه، یکی میگه بردیمش عمل جراحیش بکنیم، یکی میگه مدل جدید میخواییم. این که نمیشه مملکت و اقتصاد مملکت، بزرگترین ضربه‌ای که به اقتصاد کشور میزنه بلا تکلیفیه و نبودن یک سیاست دراز مدت برای عبور از بحرانهای اقتصادی. اگه بنا باشه که هر روز یه بخشنامه، هر روز یه قطعنامه یا یک مسئله مطرح بشه، به نظر من خیلی از مواردم رئیس جمهور نباید بیاد ورود کنه بهش. و اقتصاد ما یه بخشیش تحت تأثیر فضاسازی ها و جنگ های روانی در مسائل اقتصادیه. یعنی شما می‌بینید به طلا میره بالا، دلار میاد پایین، خیلیش هم ربط به اقتصاد داخلی هم نداره، حتی خارجی هم نداره. یه موج روانی ایجاد میشه، یه دفعه یه سری ما بهش میگیم که مطالبات انباشته ایجاد میکنه،
انتظارات تورمی توی مردم به وجود،
انتظارات تورمی دقیقا همین کلام هستش، به وجود میاره و بعدش رکود ایجاد میکنه، بعد فرار سرمایه ها اتفاق میفته، بعد عدم تمایل به سرمایه گذاری. خب ما الان هم گفتم، من به دوستانم که تو بحث مسائل اقتصادی دولت جدید، من گفتم آقا برنامه 5 ساله هفتم رو میبرن شما اجرا کنید. 5 6 تا خواسته داره این برنامه که شما تورم برسونید به تک رقمی، حالا تا 8 بحثش 8 تو برنامه، رشد رو برسونید به 8%، نرخ بهره رو برسونید به 8%، نرخ بیکاری رو برسونید به زیر 8%، در رابطه با بهره های بانکی بعد این 8%
از دکتر میشود در 5 سال.
ببینید اصلا اجباریه این برنامه، آقای پزشکیان هم بارها گفته که من اومدم این اجرا کنم.
خب
شاید یکی از دلایل،
حالا ما میخوایم نگاه کارشناسی داشته باشیم. آره. دیگه شدنی هست فکر می‌کنی؟
بله بیش از اینم شدنی هست.
خب
منتها به یه شرط، به شرط ها و شروط ها، این هستش که تیم اقتصادی دولت کاملا مسلط باشن بر کار و از اظهار نظرهای غیر کارشناسانه در فضای رسانه‌ای و اجتماعی بپریزن، اظهار نظر نکنن. چون ببینید ما الان نیاز به امنیت اقتصادی داریم، این مقوله بسیار مهمیه. تمام کشورهایی که اقتصادشون فروپاشی درشون اتفاق افتاده، شما در روسیه وقتی گلاسنوست و پروستریکا مطرح شد، اصلاحات اقتصادی و اصلاحات سیاسی، بخش عمدهش فروپاشی اقتصادی بود که باعث شد چی؟ این کشور تجزیه بشه با اون قدرت اتمی که داشت، با اون قدرت نظامی که داشت، شرق اروپا در اختیارش بود و قدرت گیره. اولین کاری که اومدن امنیت اقتصادی رو در سیستم زمان آقای یلتسین از بین بردن. دیگه مردم دیدن امنیت ندارن از نظر اقتصادی. وقتی نداشتن همه چی مثل دومینو فرو میپاشه.
بله.
الان ما نیاز داریم، یعنی دولت باید به سرمایه‌گذارا، صنعتگرا، نخبگان، کسانی که سرمایه دارن تو زمینهای مختلف، این امنیت روانی رو ایجاد بکند که اگر شما بیایید وارد بورس بشین، وارد اقتصاد بشین، وارد سرمایه‌گذاری بشین، ما تضمین می‌کنیم اون بخشی از سرمایه‌گذاری شما رو که در مسیر مولد بوده و تونسته تولید کار بکنه، بیکاری رو برطرف کنه، تولید ثروت بکنه، تولید سرمایه بکنه.
آقای دکتر بپردازیم به این مسئله اقتصادی که گره میخوره به اتفاقات سیاسی و مشخصا آقای عراقچی و مجموعه وزارت امور خارجه چه باید بکنن در این زمینه؟
ببینید چند تا مسئله ما الان داریم
خب
باید حل کنیم. ببینید پرونده باز خیلی ضرر میزنه به یک نظام و توسعهش.
یه تکلیف برجام مشخص کنیم.
بله. حالا پالرمو هست،
بله،
FATF هست، CFT هست، خدمت شما عرض کنم کاتسا هست، ایسا هست، انواع و اقسام تحریم های سازمان ملل، تحریم های امریکا، تحریم های
اتحادیه اروپا، بله.
اینا رو باید ما بشینیم حل کنیم. نمیشه بدون FATF ما تبادلات مالی
داشت
دنیا داشت. بله الان میتونیم با روسیه، با چین که اقتصاد عمده هم هستن تو این چارچوب ها که خب زمان شهید رئیسی هم رفته شد،
بله.
خیلی از گشایش ها ایجاد شد از این جهت ها که موانه،
ولی اون محدود میشن.
به هر حال اقتصاد یه مقوله جهانیه.
بله.
شما نمیتونی بگی من توی جزیره خودم نشستم،
درود بر شما،
میخوام با دنیا اقتصادم رو تنظیم کنم، بعد اون طرف بشینی تحت تحریم باشی، تحت محدودیت ها باشی و بعدم بگی حالا سرمایه گذار خارجی بلند شو بیا اینجا سرمایه گذاری کن. خب الان میگه من سرمایه آوردم، چجوری میتونم پولم ببرم؟ شما که FATF قبول نکردیم، بانکاتون که بسته است، ترانسفر مانی انجام نمیشه فلان. همین تو بحث یوتر که الان آمریکایی‌ها، شما یه دلار الان، البته الان 5000 دلار، الان حتی 10000 دلار فرق کرده، شما دلارتو میخوای جابجا بکنی باید به خزانه داری آمریکا فدرال رزرو اعلام بکنی که آقا من دارم اینو میبرم برای کجا چیکار میخوام بکنم. خب با این نمیشه تجارت کرد، با این نمیشه اقتصاد رو چرخون.
پرونده اینا رو باید ببندیم آقای دکتر.
یه بخشی از این پرونده ها چیه؟ بحث این مسائل سیاست بین المللی. یعنی ما یه سری پرونده ها داریم در بخش سیاست خارجی که باید اینا رو بشینیم حلش کنیم. اینجور هم نیست که ما بریم مثلا واسه یه برجام 10 سال مذاکره کنی. این وقت کشی ها بیشتر به ضرر ماست، به نفع غربی هست. یه موقع ما میگفتیم که آمریکایی‌ها ما رو تحریم میکنن، خودشون ضرر میکنن. چرا؟ برای اینکه بازار ایران رو دست میدن. دیدیم نه، همچین اتفاق نیفتاد. آمریکایی‌ها اومدن بازارهای دیگه ای رو ایجاد کردن و تونستن جبران میکنن.
بله.
یعنی با همون جنسشون رو با 20% 30% اضافه بالاتر، هزینه بالاتر دارن به ما میدن. ما فقط داریم هزینه بیشتر میدیم برای انتقال پول، برای اینکه بتونیم تو تجارتمون پولای نفتی که الان میفروشیم بیاریم. نکته بعدی اینه که اقتصاد کشور ما چون تک محصولیه وابسته،
بله،
به نفته. اینو من چندین بار گفتم به دوستانم، گفتم ما باید بریم روی مدل اینکه نفت رو از اقتصادمون خارج کنیم. من به نظرم که آقای پزشکیان دست بذاره رو نفت و کاری بکنه که نفت از بودجه خارج بشه و نفت رو بده به صنایع داخلی، پتروشیمی، تبدیلی و صادرات رو از اون جهت رشد بده. تو اصل 44 میگه تکلیف کرده قانون، دولت باید کوچیک بشه. من از همین افکرد کار انقلابی کرده اینه و آقای پزشکیان باید خودش آماده کنه و دولتش آماده کنه. ما دولتمون باید قدرت مقابله و عبور از بحرانهای موجود رو داشته باشه. یعنی دولت عبور از بحران باید درست کنه، ولی بحران رو بالاخره باید این توانش رو داشته باشه که عبور کنه. فقط هم با راهبرد اقتصاد مقاومتی،
بله،
و بحث ملی کردن نفت و اینکه تو مسائل بین المللی بتونه پرونده هایی که باز هست رو ببنده. این کار اگه انجام بدن خیر دنیا آخرت رو داره.
بسیار عالی، بسیار عالی.
شما همچنان رادیو ایران رو دارید همراهی میفرمایید. این برنامه که در این ساعت و این لحظه داره تقدیم شما میشه برای ایران هست، برنامه که به مناسبت هفته دولت از شبکه رادیو ایران در این ایام پخش میشه و حالا امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان شنونده هم قرار بگیره این برنامه ها. ما امروز در خدمت آقای دکتر حسین کنانی مقدم هستیم، البته که حضور پیدا کردیم در دفتر کار ایشون، ممنونیم از اینکه ما رو به حضور پذیرفتن و داریم در رابطه مسائل مختلف سیاسی صحبت میکنیم. آقای دکتر کنانی مقدم عزیز، شعار آقای رئیس جمهور پزشکیان برای دولتشون دولت وفاق هست و خب بارها و بارها هم ایشون اشاره کردن از لحظه‌ای که نامزد شدن تا بعد از اینکه تایید صلاحیت شد در مناظره‌های انتخاباتی گفتن آقا من دنبال وفاق هستم، دنبال اتفاقم، دنبال همراهی بخش‌های مختلف، جریانات مختلف هستم. اخیراً هم ایشون صحبت کردن گفتن که این وفاق شعار نیست، این یک باور هست. میخوایم از شما بشنویم که چطوری میتونیم حالا بیشتر در عرصه سیاست داخلی یا اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم برسیم به این کلید واژه، برسیم به وفاق.
خب ببینید در قاموس سیاسی واژگان هر کدومش معنی خاص خودشو داره.
بله،
ما این موقع میگیم دولت ائتلافی، مثلا یه دولتی نتونسته اکثریت آرا رو داشته باشه میاد با گروهای دیگه یا احزاب دیگه ائتلاف میکنه یا دولت ائتلافی درست میکنه. دولت فراجناحی، فراجناحی یعنی که با توجه به جناح‌های سیاسی که در کشور وجود دارن میاد یه دولت تشکیل میده که هیچ کدوم از این جناح‌ها توش نباشه و حالا یه دولت مستقلی، که اینم بیشتر جنبه شعاری داره چون هیچ دولتی نمیتونه بدون گرایش سیاسی،
بله،
حکومت کنه.
خب
حکومت بدون سیاست اصلا معنی نداره.
نداره، درست.
بعضیا میان میگن آقا ما مثلا دولت وحدت ملی می‌خوایم درست کنیم، آشتی ملی مطرح میکنن و امثال اینها، که اینا هر کدومش شرایط خاص خودش رو میخواد و مسائل خاص خودش رو داره. این که مثلا ما یه دولت دولت وفاق ملی داشته باشیم، این به این معنی تعریف میشه که همه این دولت رو قبول داره، نه اینکه همه در این دولت هم. خیلی فرق میکنه. بعضی دارن میگن که دولت وفاق ملی اینه که همه توش باشن. نه،
همه موافق دولت وفاق.
همه باید موافق این دولت باشه، یعنی خواستگاه های خودشون و دیدگاه های خودشون و مطالبات خودشون در این دولت ببینن، این میشه وفاق ملی. نکته بعد این که خود دولت در درون خودش باید این انسجام رو داشته باشه، یعنی الناس علی دین ملوکه، مردم نگاه میکنن این دولت خودش با هم وحدت داره یا جزیره جزیره داره عمل میکنه، یا یکی داره یه حرف میزنه و یکی فردا میاد تکذیب میکنه و یکی داره جناح خودش رو تقویت میکنه، اون یکی داره حرفای سیاسی خودش میزنه. خب مردم اگه اینو ببینه دیگه اعتماد نمیکنن. آقای پزشکان هنرش اینه که یه کاری کنه که دولت رو همه قبول داشته باشن، خیلی مهمه، نه اینکه
خیلی سخت
جناحای سیاسی
اونجا حضور داشته باشن،
بخاطر حضورش در اونجا حمایت کنه. این نکته مهمه. بعدم تو بحث وحدت و اتحاد و مثلا یه موقع ما میگیم آقا میخوایم دنبال وحدت باشیم، وحدت حول چی؟ برای چی؟ برای کی؟ خب ما الان از وحدت میگیم همه با هم باشیم. خب خود حضرت امام در پیروز انقلاب اسلامی وقتی میگه که رمز پیروزی انقلاب وحدت کلمه بوده، یه مفهوم خیلی والایی است که باید همه اقشار کشور رو در بر بگیری که بر حول یک محور همه با هم وحدت داشته باشه، عروة الوثقی مثلا نظام باشه. خب این خیلی ها فکر میکنن که به راحتی به دست بیاد، اینجور نیست. اون رمز وحدتی که حضرت امام گفت و تأکید داشت که همه باید دورش جمع بشی، الان متجلی شده در انقلاب اسلامی که میثاق‌نامه‌اش قانون اساسیه. اون چیزی که قانون اساسی گفته الان باید بشه محور وفاق ملی. نباید الان ما بریم سراغ این که بگیم که آقا مثلا این بند قانون اساسی قبول داریم یا که قبول نداریم، اینجاشو اینجوری بکنیم اونجاشو اونجوری بکنیم، یا حالا ممکنه تغییرات در قانون اساسی، در خود قانون اساسی هم دیده شده که میشه تغییراتی داد، مکانیزم خاص خودشو داره، اما این میثاق رو نباید ما به قول معروف سستش بکنیم، چون اگه سست بشه دیگه هیچی سنگ رو سنگ بند نمیشه. پس آقای پزشکیان و دولتش که رفتن قسم خوردن تو مجلس که پاسدار قانون اساسی باشن، مجری قانون اساسی باشن، باید بیان این رو در تمام چارچوب‌های حکمرانی خودشون دنبال کنن. ما دنبال این هستیم که ایشون در بحث وفاق که مطرح میکنه یه محصول بده، چون وفاق ملی محصول باید داشته باشه دیگه. اینا این که ما بگیم حالا وفاق ملی، خب نتیجه چی؟ کجا ما این ثمرش رو میبینیم؟ من نظرم که تو بحث حالا مسائل سیاسی دنیا مطرح میشه good government و good governance، اینجا ما دنبال حکومت خوب هستیم، یعنی خوبان حاکم بشن، آدم های باشن که اختلاس نکنن، دست پاک بشن، پشت سرشون باشن نماز خون، آدم های متدین باشن، مؤمن باشن و مسائل شهریشون رو رعایت بکنن. اما
مهمتر از اون،
مهمتر اینه که ما دنبال good governance ایم، یعنی حکمرانی
خوب.
یعنی این آدم ها میخوان دولت رو بگیرن در دستشون، کار بکنن، کارآمد باشن، توانمند باشن، مشکل حل کنن. آقا معظم رهبری دیروز دو سخنرانشون یه واژه جدیدی رو به کار بردن تحت عنوان حکمرانی قانون. به نظر من خیلی مهمه. این قانون چیه؟ همه قانون اساسیه. چون قوانین دیگه قابلیت اصلاح وجود داره. مثلا مجلس تصویب کرده یه قانونی، بعد یه مدتی تفسیری بهش میداده میشه، مثلا اصلاحی انجام میشه یا کارهای مختلف انجام میشه. اما اینکه ما بیایم قانون اساسی رو بذاریم کنار و بگیم که حالا هر قانونی که ما میخوایم بره تو مجلس تصویب بشه، چون یه حکومت ها اینجوری، ما یکی از ایراداتی که همیشه میگیریم اینه که احزاب و جناح سیاسی دولت ساز باید باشن. خب آقای پزشکیان از طریق جناح سیاسی نیومد سر کار. متاسفانه بعد انقلاب هم همه کسایی که رئیس جمهور شدن خودشون حزب ساز شدن، اولا اینکه ایشون وارد حزب سازی نشه. نکته بعدی این هستش که با تمام کسانی که کار میکنن، حالا یه میثاق ایشون نوشته باشون امضا کرده ظاهرا، من متنش رو ندیدم، خیلی هم گشتم که این متن رو ببینم چیه، ولی تو این میثاقی که الان بسته میشه اینی که آقا شما دیگه خط قرمزتون قانون اساسی باید باشه و شما مسئول اجرای قانون اساسی هستید. این که حالا برید برای خودتون قانون درست بکنید و ببرید برای مجلس، بعد بگین چون این قانون مجلس قبول نکرد ما هم کار نمی‌کنیم، حرفایی که خیلی‌ها می‌زدن که امام زد تو دهنشون، گفت قانون تو رو قبول نداره، این حرفایی که زده میشه، به نظر من ایشون باید خیلی مراقبت کنه. آقای پزشکیان، هیئت دولت مهمترین آینه عملکرد و نتیجه زحمات رای دهندگان است که مطالباتی داشتن و احساس کردن از طریق ایشون میتونن محقق کنن. در غیر این صورت اگه ایشون بخواد بشه مثل بعضی از رؤسای جمهور کنترل را دور بشینه تو کاخ ریاست جمهوری و حکمرانی کنه، آقا هم مقام معظم رهبری دیروز فرمودن تو بیان که بلندشون بریم این مردم
سفرهای استانی
بله. برین با مردم رو در چهره به چهره باشون مشکلاتشون ببینین، همین که مردم احساس کنن مسئولین کنارشون هستن، میان پای کار هستن، اگه کم بودیم باشه قبول میکنن، میگن حالا بالاخره اینا توان خودشون رو دارن به کار میگیرن. مردم در مقام مقایسن، یعنی عملکرد شهید رئیسی رو دارن میبینن، دولت آقای روحانی رو میبینن، دیگران هم میبینن و دارن مقایسه میکنن. ایشون به هر حال کار سختی در پیش داره، ما هم تلاش میکنیم که همه کمکی رو بهشون میکنیم که انشالله موفق از این بحران بیرون بیاد.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر کنانی مقدم، استفاده کردیم، ممنونم از شما.
یه بخش ما پذیره هم نکردیم، یه دفتر ما اسید
خوبه، اختیار دارین، سلامت باشید، قربان شما. از شما شنونده عزیزم خیلی خیلی ممنونم، خیلی خیلی سپاسگزارم که این قسمت از برنامه برای ایران رو هم شنیدید و همراهی کردین. جا داره یک بار دیگه یادی بکنیم از شهدای این روز، شهید رجایی، شهید باهنر، گرامی بداریم یاد و خاطره شهدای دولت و شهدای خدمت رو و آرزوی موفقیت بکنیم برای دولت 14. سپاسگزارم، ایام به کامتون باشه، به امید فردای بهتر برای ایران. خدا نگهدار.
ای میهن من، ای میهن من، ای خاک تو شاد، خاک تن من. ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه آلارم بگوییم آژیر. آلارم یک واژه بیگانه است و به معنی دستگاهی الکتریکی و یا مکانیکی است که با ایجاد صدا یا هر نشانه دیگر آگاهی و هشدار می دهد. بهتر است به جای آلارم بگوییم آژیر یا هشدار.
هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه لحظه‌های ناب و ارزشمند خودتون رو با رادیو ایران تقسیم می‌کنید. دوستان عزیزم، برای اون دست از شنوندگانی که دوست دارن به صورت اینترنتی همراه و شنونده ما باشن، عرض میکنم که شما عزیزان میتونید به وبگاه رادیو ایران مراجعه کنید به نشانی radioiran.ir.